میگم جدای از اون ابراز خوش صداییشون آقا ارسلان و اون زیاده سحب خواهیشون، بسیار ممنونیم ازشون به خاطر نکات خوبی که بهمون یاد دادن. اما شما عزیزان شنونده یه عالمه پیامک و راهکار برام فرستادید بخونم. از پریسا خانم، ایشون گفتن که فرد خودمحور در دراز مدت باعث تضعیف اعتماد به نفس در دیگران میشه و اونها در دراز مدت تبدیل میشن به ماشین کوکی و اگه زمانی مجبور به تصمیمی باشن و تصمیم گیرنده باشن دچار وحشت میشن. راهکارهای ارزشمندتون رو تا جایی که فرصت به ما اجازه داد هم خوندیم و هم صدای گرمتون رو شنیدیم. اما برای جمع‌بندی همراه بشیم با کارشناس محترم برنامه. قرار گفتگو کنم به جناب آقای دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس و مشاور. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
به نام آن که دل کاشانه اوز، چراغ هر کسی در خانه اوز. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم رحیمیانی و همینطور خدمت یکایک شنوندگان نازنین رادیو سلامت. امیدوارم روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر، امروز یکی از همراهان ما آرزو خانم موضوعی رو با ما مطرح کردن تحت این عنوان که خودمحوری همسرش داره اذیتش میکنه. با این عنوان اصلا شروع کنیم، خودمحوری همسران چه آسیب هایی به رابطه میزنه؟ از دیدگاه تخصصی شما بهش چی میگن؟ آیا اختلالی پشت این قضیه است؟
خواهش میکنم. ببینید، تا یه حدی به هر حال همه ما آدم ها نیاز هست که بتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم و طبیعتا احساس خوبی نسبت به خودمون داشته باشیم، به نیازهای خودمون توجه داشته باشیم. اما وقتی این فراتر میره و شدت پیدا میکنه میتونه منجر به حالتی بشه به اسم خودمحوری که حالا اگر خیلی شدید باشه در روانشناسی ما به این اختلال شخصیت خودشیفتگی میگیم و خب علائم و نشونه هایی داره، مثل اینکه یه فرد که دچار همچین وضعیتی هست نیازهای خودش رو برتر از دیگران میدونه، خودش رو به شکل کلی بالاتر از دیگران میدونه و نگاه بالا به پایین نسبت به بقیه داره. این افراد به شدت نیازمند تعریف و تمجید از جانب اطرافیانشون هستن و کلن ویژگی که دارن این هست که نمیتونن با دیگران همدلی نشون بدن و اصلا نمیتونن خودشون رو جای فرد مقابل بذارن، پس برای توانایی همدلی کردن برای این افراد بسیار ضعیفه یا میتونیم بگیم اصلا وجود نداره و این افراد خب چون خودشون رو از دیگران بالاتر میتونن به دنبال این هستن که دیگران رو کنترل کنن و دیگران در حقیقت به نوعی ابزارهایی میشن برای رسیدن به خواستهای خودشون و در تعاملات که بین حالا زوجین وجود داره و خیلی صحبت میکنیم از همسران، همسر یعنی این که یه فردی که همسط باشه، یه رابطه برابر وجود داشته باشه توی یک رابطه، همسر بودن یعنی این. اما وقتی که یه فردی خودشو بالاتر میدونه و برتر میدونه، خب طبیعتا اینجا یک رابطه برابری وجود نداره، یک رابطه دو طرفه وجود نداره و بلکه این حالت یک ارتباط یک طرف هست و میتونه منجر به حسای خیلی بد و منفی در فرد مقابل بشه.
خب آقای دکتر، زمینه شکلگیری این اگه بخوایم دیدگاه اختلالی بهش داشته باشیم در اون شدت و فراوانی این علائم، زمینه شکلگیریش چه چیزاییه؟ آیا بحث ژنتیک مطرحه؟ از طریق مشاهده یادگیری یا یادگیری مشاهدهی شکل گرفته؟ بستر شکلگیری این اختلال چیه؟
نظریات مختلفی وجود داره، از روی کردهای مختلف میتونیم این موضوع رو بررسی کنیم. اما یه ویژگی خیلی مهمی که وجود داره این هستش که برخلاف حالا اون پوسته ظاهری که ما از این افراد میبینیم، یعنی اینکه این دیگران خودشون، این افراد خودشون رو از بقیه بالاتر میدونن، این افراد عزت نفس خیلی پایینی دارن و عزت نفس خیلی شکننده ای دارن و بنابراین به عنوان یک مکانیزم دفاعی میان در حقیقت این کار انجام میدن، خودشون رو برتر میدونن چرا که به شدت آسیب پذیر هستن و عزت نفس شکننده ای دارن و این میتونه در حقیقت حالا بر مبنای یک سری از نظریات تبیین بشه. اما اون چیزی که شاید برای ما اهمیت بیشتری داره این هستش که ما در تعامل با چنین افرادی چیکار میتونیم بکنیم. و خب به هر حال واقعا مدیریت این شرایط سخته، تعامل با این افراد سخته، چون گفتیم مدام در دیگران احساس ناکافی بودن
بله.
ایجاد میکنن، احساس بی‌ارزشی،
عدم کفایت. بله آقای دکتر، خب طرف مقابلشون واقعا دچار فرسودگی میشه به لحاظ روانی؟
واقعا همینطوره، به شرط این که خب اگر یه فردی نتونه مهارت‌های خود مراقبتی رو کسب کنه
بله.
واقعا میتونه آسیب ببینه و میتونه واقعا رنجیده بشه، میتونه فرسوده بشه. و توصیه‌ای که ما داریم این هستش که در گام اول حواسمون به این باشه که ما این پیام‌ها رو شخصی نکنیم، یعنی رفتارهایی که افراد خودشیفته دارن مدام احساس بیکفایتی و احساس ناکافی بودن
بله.
در دیگران ایجاد میکنه. حواسمون باشه این پیام‌ها رو شخصی نکنیم، یعنی من بدونم که رفتار اون فردی که مشکل داره
به صورت کلی به عنوان یک بله یک ویژگی حالا خلقی و شخصیتی ببینیمش، نگیم نسبت به خودمون نیست، نسبت به ما نیست فقط بله.
یعنی به خودمون نگیریم بله. این رفتار رو و در حقیقت این رو به عنوان یک مسئله، یک مشکل بشناسیم.
به
حقیقتش اینه که خیلی وقتا میبینیم خود این افراد هم قربانی هستن، یعنی تحت یک شرایطی دچار این مسئله شدن. وقتی اینجوری به مسئله نگاه میکنیم، این رو به عنوان یک اختلال، به عنوان یک مشکل میشناسیمش، خب شاید بتونیم در حقیقت احساس منفیمون کمتر بشه. و از اون سم ما نیاز داریم که مرزهای سالمتری با این افراد ایجاد کنیم، یعنی اگر این افراد دارن به ما آسیب میزنن بتونیم مرزهای سالمتری ایجاد کنیم. گاهی اوقات نیاز هست فاصله ایجاد کرد، گاهی اوقات شدت این اختلال اونقدر زیاد هستش چون این افراد خودشون هم نسبت به مسئله خودشون بینش ندارن
بلی.
و هیچ وقت در پی تغییر نمیرن و نسبت به تغییر بسیار مقاومن.
درسته.
پس در این یه جاهایی اگر شدت این اختلال زیاده، من باید از خودم این سوال رو بپرسم که آیا میخوام ادامه بدم به این یا نه. ادامه دادن این رابطه چه مزایا و چه معایبی برام داره، یعنی بیام دوباره روی تصمیم گیریم وارد بشم و ببینم آیا میخوام به این رابطه ادامه بدم یا نه. آیا فرد مقابلم آدمی هست که تغییر کرده باشه یا انگیزه تغییر رو داشته باشه یا نه. اما یه موقع از این فرد میتونه یکی از اعضای خانواده ما، پدر، مادر، خواهر، برادرمون باشه.
همسر آقای دکتر که شاید بیشترین ارتباط به هر حال بین دو نفر باشه، همسری که حالا بنا به دلایلی فرزندی هم وجود داره نتونن به هر حال تصمیمشون رو بازیابی کنن و یه فکر دیگه ای بکنن، میخوان در کنار هم زندگی کنن، اما یکی دیگه از همسران این مسئله و این اختلال رو داره، چه راهکاری پیشنهاد
بله.
میکنید؟
تو این شرایط اول از همه اینه که ما بتونیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم و بتونیم در حقیقت مرزهای سالم پری تعریف کنیم. دنبال تغییر این افراد نباشیم، چون وقتی دنبال تغییر هستیم به شدت چالش ایجاد میشه، استکاک و تنش توی محیط خانواده ایجاد میشه. پس بپذیریم این ویژگی رو به عنوان یک ویژگی شخصیتی این افراد و تلاش نکنیم برای اینکه این تغییر اتفاق بیفته. سعی کنیم به جای اینکه رفتارهای این افراد رو مدام زیر سوال ببریم، از نیازهای خودمون صحبت کنیم، از خواستهای خودمون صحبت کنیم، چون گفتیم این افراد بسیار عزت نفس شکننده ای دارن. پس بنابراین وقتی ما مدام زیر سوالشون میبریم و مدام رفتارشون رو نقد میکنیم و سرزنش میکنیم، این گارد و این حالت مقاومت بیشتر. پس بنابراین میتونیم در مورد احساسات خودمون، خواستها و نیازهای خودمون صحبت کنیم، حتما از یک متخصص تو این زمینه کمک بگیریم. حالا اگر فرد مقابل راضی میشه که در قالب زوج درمانی، اگر فرد مقابل خب تمایلی به شرکت نداره و همکاری نداره، حداقل خودمون به شکل فردی مراجعه داشته باشیم تا بتونیم مهارت‌هایی رو در خودمون پرورش بدیم.
خیلی متشکرم.
شاید بهتر مدیریت کنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
سلامت.
بسیار بهره بردیم در این زمان کوتاه. آرزوی تندرستی دارم برای شما.
بزرگواری و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
میگم ارسی
ارسلان جان.
بله.
میگم بهتر نیست بریم پیش یه روانشناس ها؟ با روانشناس موافقی؟
ناخه اگه موافق بودم خودم میرفتم روانشناس میشدم دیگه.
منظورم اینه بریم درباره مشکلمون صحبت کنیم، چطوره؟
یعنی به نظرت اگه بریم پیش روانشناس کمتر ترشویی میکنیم؟
آره
جدی میفرماییم؟ باشه، حالا بهش فکر میکنم. باشه
ارسلان تو رو خدا بهش فکر کن. شک ندارم نتیجه فکرت به نفع هر دومونه.
باشه، سعیمو میکنم.
ممنون ارسلان جان. بله، امیدوارم که به متخصص مراجعه کنن. آقا ارسلان، دوستان، روابط انسانی باید از طرف پذیرنده هم صحیح باشه، یعنی هم کنش و هم واکنش صحیح. به قول شاعر نیوتن گفت هر عمل عکس العمل دارد. تو هم قانون دوم شخص عاشق را رعایت کن. اگر همسر خود محوری داریم، عاقلانه و منطقی آسیب رو همراه خودش شناسایی کنیم، یعنی همراهیش کنیم. خیلی متشکرم که امروز با ما همراه بودید. همدلانه سپاس از شما عزیزان شنونده، همسایه های همراه خونه زندگی. تا فردا تنارام و دلارام باشید.
با لبخندت شادی بی انداز شد.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظی رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا، خدای بزرگ و مهربان. دوستان سلام، شما برنامه با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت رو میشنوید و ممنون که همراه ما هستید تا با هم حرف بزنیم. برنامه با هم حرف بزنیم از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه و امیدوارم امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. من میترا بهرامی هستم، همراه شما در این برنامه. شما وقتی میون جمعی حاضر میشید، چه چه احساسی پیدا میکنید؟ یا اصلا بیشتر دوست دارید توی جمع باشید یا ترجیح میدید توی خلوت بمونید؟ بعضی آدم ها با قرار گرفتن توی جمع مضطرب میشن و احساس بدی پیدا میکنن. به نظرتون این احساس طبیعیه؟ یعنی میتونیم بگیم خب این آدم این شکلیه، اینجوری راحت تره؟ در حقیقت از شما میپرسم که فکر میکنید ممکن این احساس نشان از انزوای اجتماعی فرد داشته باشه؟ امروز میخواییم در برنامه با هم حرف بزنیم در مورد انزوای اجتماعی و تأثیر اون بر مغز صحبت کنیم. از شما میپرسیم که به نظرتون دوری کردن از رفتارهای مشارکتی و جمعی آیا میتونه تأثیرات منفی بر مغزمون بگذاره یا خیر؟ البته که این سوالی است که تا پایان برنامه در موردش گفتگو میکنیم، اما نظر شما رو هم میخواییم بدونیم. 30102 سامانه پیامکی است که در اختیار شماست و 2265-2876 برای اینکه به ما زنگ بزنید. آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه همراه خوب ما در برنامه امروز هستند. سلام بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم بهرامی و همچنین شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. امروز موضوعمون انزوای اجتماعی و تأثیر اون بر ذهن. اول به ما یه تعریف از انزوای اجتماعی میدید، به چه معناست؟
حتما شما هم برخورد کردید با افرادی که موقعی که در یک جمع قرار میگیرن یک احساس ناخوشایندی بهشون دست میده.
بله.
یا وقتی که با فرد غریبه‌ای روبرو میشن احساس خودکمبینی دارن، تلاششون اینه که سریع از جمع فراری باشن. کسانی که نمیتونن دوست صمیمی داشته باشن، عضو هیچ گروهی، مجموعه‌ای، باشگاهی نیستن، در محیط کار معمولا بیشتر به دنبال کارهای فردی میگردن و خیلی به دنبال اینکه بخوان یه کار گروهی رو انجام بدن نیستن، و وقتی که بل اجبار در جمع قرار میگیرن استرس، استراب، دلشوره و نگرانی بر اونها مستولی میشه و لحظه شماری میکنن برای اینکه برگردن در قلعه تنهاییشون.
درسته.
همه اینهایی که گفتم هم تعریف و هم نشانگر بحث انزوای اجتماعی افراده. میخوام بگم انزوای اجتماعی ابعاد و جنبه های مختلفی رو میتونه به خودش بگیره و به همین دلیل یه طیف شاید به نسبت وسیعی از افراد رو شامل بشه.
خیلی از شما متشکرم. خب الان سوالی که برام پیش میاد اینه که خب چی میشه که ما درگیر این موضوع میشیم، یعنی با اجتماعی میشیم، یا اگر علمی بخوایم سوالش رو مطرح کنیم چه عواملی بستر ساز انزوای اجتماعی در افراد هستن؟
انزوای اجتماعی یا به عبارتی طرحواره انزوای اجتماعی، یکی از مهمترین عوامل و دلایلش متفاوت بودن خانواده است که ما در اون رشد کردیم با خانواده های دیگه.
بله.
این تفاوت میتونه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، آموزشی یا هر چیز دیگری باشه. در نتیجه یکی از مهمترین عوامل انزوا این است که ما با خانواده‌ای سر و کار داریم که با خانواده‌های دیگر در اون جامعه تفاوت‌هایی رو داره. مثلا مهاجرین که وقتی که از یک کشور یا شهری مهاجرت میکنن به جای دیگری و به لحاظ فرهنگی، آداب، رسوم، سنن با اونها متفاوتن. طبیعتاً به لحاظ اعتقادی هم همینطوره. کسانی که جزء اقلیت‌های اعتقادی محسوب میشن خیلی شاید نتونن یک ارتباط خوبی رو با دیگران برقرار کنن. حالا این اقلیت صرفاً اعتقادی هم نیست، همینطور که عرض کردم جنبه‌های فرهنگی و امثال اینها رو داره. دلیل دوم قضیه میتونه مقایسه باشه. یعنی وقتی که در دوران کودکی و اوان نوجوانی دیگران ما رو با افراد دیگه مقایسه میکنن و در این قیاس معمولا ما بازنده باشیم، طبیعتاً باعث انزوای ما میشه. یعنی ما احساس داریم که دیگران از ما برترن، کارهاشون بهتره، خودشون از نظر ظاهر مثلا زیباترن، قد بلندترن، باهوشترن یا هر صفت تفضیلی یا عالی دیگری که میشه ذکر کرد. معمولاً کسانی که در قیاس قرار گرفتن زمینه مناسبی میشه برای انزبا و دوریگزینی از جمع.
بله.
غیر از اینها کسانی که وقتی که در جمع قرار گرفتن و مورد تمسخر واقع میشن به هر دلیلی، خیلی سریع به این نتیجه میرسن بهترین راه این است که با جمع محشور نباشن. اون شعر مشهور که میگه که دلا خو کن به تنهایی که از تنها یعنی بدنها بلا خیزد، سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد. معمولا کسانی که اینگونه فکر میکنن، یه همچین تفکری دارن، بل اجبار دور خودشون یه فایروال میچینن، دور خودشون یک قلعه تنهایی برای خودشون درست میکنن و در اون قلعه خوشن. همچنین افرادی که برخی از اختلالات شخصیت رو با خودشون یدک میکشن، خب این افراد بیشتر از دیگران احتمال اینکه دچار طرحواره انزوای اجتماعی بشن هستن. مثلا فرض کنید که کسانی که اسکیزو افکتیون، کسانی که اسکیزوئیدن، کسانی که اسکیزو تایپالن، معمولا این افراد شاید خیلی با دیگران محشور نباشن و بر نخورن. همچنین کسانی که اختلال شخصیت اویدنت دارن، پرهیزمدارن، دوری گزینن،
اجتنابی
هستن به عبارتی، اینها هم اینگونن که معمولا با دیگران ارتباط چندانی نمیگیرن. به طور کلی افرادی که تجربه تلخی دارند از حضور در جمع به هر دلیل، که والدین اونها میتونیم بگیم مهمترین تجربه های اونها هستند و بعد نظام آموزشی و مدرسه، این خطر برای اونها بیشتر از دیگرانه که به سمت انزوای اجتماعی کشیده بشه.
خیلی ازتون متشکرم. این مواردی که فرمودید، خانواده، قیاس کردن یا مقایسه و تحقیر و تمسخر، چقدر سخت میشه شرایط یک فرد اگر همه اینها رو در بطن خانواده دریافت کنه؟ یعنی مرتب در خانواده با دیگران مقایسه بشه، مرتب با برادر خواهر و فرزندان دیگر فامیل مقایسه و تحقیر بشه، خیلی شدیدتر میشه اون چه تجربه میکنه.
طبیعتاً به دلیل اینکه اساساً هیچ انسانی با انسان دیگری قابلیت قیاس نداره، چون دو نفر برابر ما نداریم، حتی اگر دو تا خواهر یا برادر دو قلو هم هستن و در درون یک خانواده، این قیاس ها معمولاً باعث رشد افراد نمیشه و خانواده ها هم از این ابزار به ظاهر تربیتی استفاده میکنن برای نهیب زدن، برای آگاه کردن، برای تنبیه کردن که فرزندشون مثلا رشد کنه، غافل از این که بیشتر جنبه کوبیدن داره، بیشتر جنبه از بین بردن استعداد و توان رو در پی داره. معمولا افرادی که مرتب مقایسه میشن به سمت پرفکشنیزم و کمال طلبی و بی‌نقص جویی کشیده میشن و ما میدونیم که بیش از 90% بی‌نقص جویی منفیه و باعث میشه که افراد کارها رو به تعویق بندازن. پراکراستینیشن یا اهمال کاری خروجی همین داستانه. یعنی افرادی که در قیاس قرار میگیرن با دیگران، بعد از مدتی احساس میکنن دیگه تلاشاشون بیهوده است، به نتیجه نمیرسه، در نتیجه دچار درماندگی آموخته شده میشن و این هم خودش یک مصیبتی بر مصیبتهای دیگر فرد اضافه میکنه. انسانهایی که انزوای اجتماعی پیشه میکنن خیلی به تخیلاتشون میپردازن. میبینیم گاهی این افراد در ساعتهایی از شبانه روز انقطاع ارتباط پیدا میکنن با واقعیت و در عالم تخیل خودشون زیست میکنن، یعنی انگار یک زیست دوگانه دارن، یه جایی در عالم واقع دارن زندگی میکنن و جایی هم آرزوهای سرکوب شده، خواسته های فرو خوردهشون در قالب رؤیاهایی که در عالم بیداری به اون میپردازن محقق میشه و به این شکل و از این مکانیزم استفاده میکنن برای اینکه بتونن خودشون رو نگه دارن. معمولا افرادی که دچار انزوای اجتماعی هستن، مطالعات میگه که فانکشن و کارکرد مغزشون هم پایین میاد و به همین نسبت این افراد متاسفانه بیماری های سایکوسوماتیک رو بیشتر از دیگران، بیماری های روانتنی بیشتر از دیگران تجربه می کنند و گاهی این بیماری ها واقعا به بیماری های فیزیکی ختم می شه.
خیلی از شما متشکرم، مثل همیشه کلی یاد گرفتیم، کلی هم لذت بردیم از آنچه که فرمودید آقای دکتر شریفی یزدی عزیز. اما از شما هم متشکرم که همراه ما هستید و ما رو می شنوید. 30102 برای اینکه برای اون پیامک بزنید و 2265-2876 برای اینکه بهمون زنگ بزنید و شما از موضوع برنامه بگید. بگید اولا اینکه آیا کسی رو میشناسید که انزوای اجتماعی رو تجربه کنه یا خودتون درگیر این موضوع بودید و هستید یا خیر، و اینکه احساس مون چقدر میتونه برای ذهنمون تأثیر گذار باشه یا به طور کلی روی زندگیمون چقدر مؤثر. همراه ما باشید، این با هم حرف بزنیم که به شما تقدیم میشه.
با هم حرف بزنیم.
سپاسگزارم که همراه ما هستید و برنامه خودتون با هم حرف بزنیم رو میشنوید. جناب آقای دکتر علیرضا شریف یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی همراه ما هستن. موضوع برنامه‌مونم انزوای اجتماعی و تأثیر اون بر ذهن. آقای دکتر، من صبح داشتم یه مطلب میخوندم، یه نوع خاطره نویسی از یک معلم بود. نوشته بودن که من دو تا خواهر دوقلو توی کلاس درسم هستن، دبستان بودن، کلاس اول دبستان، و اینها خب به هم شبیه هستن، اما یکی از خواهرها یکی از پلکاش افتاده. دقیقا کاملا میشه فهمید که کدام یک چه نامی دارن و میشه شناختشون. اما من از روز اول هر از گاهی نام اون یکی خواهر رو به این خواهر صدا میزنم و اینجوری جد میکنم که اشتباه گرفتمتون، یعنی انقدر به هم شبیه هستین، چون شباهتشون زیاده، فقط همین تفاوت مشهوده. بعد از مدتی مادر یکی از این مادر این بچه‌ها اومد پیش من و در حالی که خیلی منقلب بود خیلی تشکر کرد از من. گفتش که اون دختر خانمی که حالا پلکش افتاده اومده گفته چقدر خوشحالم که یه نفر پیدا شده که عیب من رو نمیبینه و پیشش حالم خوبه. در حقیقت خیلی وقتها این برچسب هایی که حتی ما به خودمون میذاریم، گاهی وقتا هست گاهی وقتا نیست، همین ما رو به همین سمت سوق میده. یعنی این بچه میتونه در آینده با همین حرکت یک معلم که خیلی هم سختی نیست، شاید خیلی همون تو زندگی میتونیم انجام بدیم، از این مسیح دور بشه.
بحث لیبل زدن خان بهرامی، حتما خوب میدونید که یکی از بحث‌های خیلی مهم در حوزه تربیتی، تعلیم و تربیت و روانشناسی، اساسا لیبل مثبت یا لیبل منفی میتونه روی افراد کارکرد مثبت و منفی داشته باشه. به عبارت ساده تر، ما وقتی افراد رو با هم قیاس کنیم، اگه برگردیم سر ادامه بحث قبلیمون، به نوعی داریم به اون فرد لیبل میزنیم و اگر ما هم به اون نزنیم، اون در این مقایسه چون خودش رو کهتر و پایین‌تر میبینه، طبیعتاً این لیبل رو برای خودش لحاظ میکنه و از همینجا مقوله انزوای اجتماعی شروع میشه و خود انزوا